أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 61 از سوره یوسف. قالوا سنراود منه اباه و انا لفاعلون. حضرت یوسف فرمود که مرتبه بعدی که میاید بنیامین رو حتما بیاریدش، ببینید من چی تو ازتون پذیرایی کردم، و اگر نیاوردید هیچ گندم من بهتون نمیدم. وقتی برادران یوسف اون 10 نفر این صحبت رو شنیدن، تو جواب یوسف این جمله رو گفتن، یعنی قول عمل کردن دادن، گفتن باشه ما سعی میکنیم، سنراودو مراوده میکنیم. مراوده اینجا معنی مراجعه مرتب پی در پیه، یعنی هی میریم پیش پدر و ازش با التماس بنیامینو میگیریم و دفعه دیگه که میام پیش شما بنیامینو حتما میاریمش، چون جناب یوسف مایل بود برادر ابوینیشو ببینه. اون 10 نفر برادرای ابی بودن. قالو سنراودو، ما حتما به زودی وقتی رفتیم کنعان مراوده میکنیم از این بنیامین پدرش را، و انا لفاعلون، ما این کار را انجام میدیم، ما این کار را خواهیم کرد، یعنی حتما بنیامین را میاریم. جالبه که این 10 نفر نمیگن ابانا، میگن اباهو. خیلی بده این حرف، عوضی که بگن با پدرمون میریم مراوده میکنیم، مرتب میریم پیش پدرمون، میگن با پدرش، پدر بنیامین، با پدرش میریم مراوده میکنیم. معلومه که بنیامینو باز مثل یوسف از خودشون نمیدیدن، با اینکه از پدرم یکی بودن، یعقوب هم پدر بنیامین بود هم پدر این 10 نفر. اما لحن عبارت ها رو وقتی دقت میکنیم یه چیزای انسان میبینه. بله، با اینکه جواب نشد که ابانا اگه میگفتن که مشکلی پیش نمیاد با این فرمایش شما، که نه که میدونستن که پدر خودشون هم هست، گفته بودن پدر پیری داریم تو آیه قبل که داشتیم اینا. اگه میگفتن ابانا، هم پدر خودشون بود هم پدر بنیامین بود. خب میدونم ابانا هم باشه ولایت بر همه است. حالا اون یه بحث دیگری است که ما از این آیه شریفه میفهمیم که اینها ولایت فرزند رو با پدر می دونستن، برای سفر می گفتن باید از پدر اجازه بگیریم. ولی این احتمال هست، اون تو احتماله، احتمال دیگه هم هست و اونه که اون برادرها اعتقاد به ولایت نداشتن، اما زورشون به پدر نمی رسید. پدر وقتی بچه رو نگه داشت پیش خودش، اونا نمی تونستن کاری بکنن. نمیشه اینم بعضی مفصلین بحث ولایت رو مطرح کردن و گفتن این دلیل بر اینه که اینا معتقد بودن که سفر فرزند با ولایت پدر هست، باید اذن بگیرن ازش. والا احتمال مقابلش هم هست و اونی که این بچه‌هایی که اون جنایت رو مرتکب شدن، یوسف رفتن انداختن، اینا اعتقاد به ولایت پدر نداشتن که. ظاهرش اینه که اصلا اعتقاد به ولایت نداشتن، اما راهی نداشتن. بالاخره قبلا یه جنایتی مرتکب شده بودن، الان خودشون خجلت زده هستن، میانن حالا نفر دوم بخوان بگیرن، حضورشون به پدر نمیرسه. تو اینجا پدر میگه من اجازه نمیدم، و نمیتونستن از نظر ظاهری بنیامین رو از پدر جدا بکنن، ولو معتقد به ولایت او هم نبوده. متشرع اینطوری بعید است متشرع بوده. اما علی حال کلمه سن و رابدو دیگه این صریح آیه است. سن و رابدو یعنی گفتن ما به یوسف قول دادن، گفتن ما میریم پیش پدرمون با شما رابده میکنیم، یعنی اگه بار اول هم اجازه ندارد بار دوم سن هی ما رابده میکنیم، یعنی مرتب به اون مراجعه میکنیم تا بالاخره بتونیم بنیامین رو بیاریمش. و آنچه که واضح است اینه که حضرت یعقوب علیه السلام بعد از که یوسف ازشون جدا شد و اون مسئله پیش اومد، دیگه بنیامین از خودش جدا نمی کرد. آیه 62 و قال لفتیانهی، یوسف به برادرش گفت دفعه دیگه بنیامین رو بیارید، این بر روشو کرد به غلامانی که داشتن بارا رو میبستن، گفت اون پولی که اینا آوردن برای گندم ها پولا رو بذارید وسط گندم ها برگردنید، اصلا بر ندارید. و قال لفتیانهی، به غلامان و سربازانی که تحت دستور یوسف بودن چی گفت؟ اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، بضاعتشون رو یعنی اون ثمنه گندم هایی که آورده بودن، حالا هر چی بوده، گفت این ثمن رو بذارید در رحالشون، یعنی تو بارشون بگذارید دوره. بعد گفت لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الی اهلهم، برای چی من میگم پولا رو بذارید ثمن رو؟ به خاطر اینکه شاید وقتی میرن اونجا بشناسن این پولها را، وقتی پولا میدن یا میفهمن پول خودشونه، وقتی برمیگردن الی اهلهم، و دنبالش نه لعلهم یرجعون، شاید برگردن. برگردن یعنی بنیامینو بیارندش و محبت ما رو ببینن که ما حتی پول گندم ازشون نگرفتیم، که این باعث بشه که یک تشویقی باشه، مشوقی است برای اونها. اون تهدیدم هست که ببین ما این همه پذیرایی ازتون کردیم، مهمون نوازی کردیم، از اون طرف اگه نیوادید بنیامینا هیچی گندم بیارتون نمیدیم. مفسرین اینجا وارد این نکته شدن که یوسف پول گندم را از برادرش نگرفته در حالی که از دیگران میگرفت. این تبعیضه یا تصرف تو بیت الماله، حق نداشت یوسف این کارو بکنه که برای برادرای خودش پول نگیره از دیگران پول بگیره. اگه گندم ها مال بیت الماله است، همه باید یه نواخت پول بگیره. بعد جواب دادن گفتن که شاید یوسف بعد از پول خودش جبران کرده. اینا دیگه تو عبارت ها نیست، ما چون یقین داریم پیامبر خدا گناه نمی کنند، باید بگیم تصرف تو بیت المال نکردن ایشون. خب چکار کن؟ قاعدتا میگیم که از پول خودش بعدان جبران کرده. ولیکن چیزی که بیشتر به ذهن میرسه اینه که یوسف از همه پول نمیگرفته، یعنی این قانون این نبود که از همه پول بگیره. اون روایت هم که قبلا خوندیم خدمتون گفتم که سال اول مردم که میدن گندم بگیرن میگفت پول بیارید، خب همین که پول نداشتن که، اونایی که داشتن میوردن و گندم میگرفتن، اونایی که نداشتن چی؟ به شما تو گندم میدن، بگید برید، نمیگفت برید بمیرید. که سال بعد گفت که طلا نقره هرچی دارید بیارید، خب اونایی که داشتن هرچی طلا نقره داشتن میآوردن، اما اونایی که نداشتن چی؟ خانتو بهشون میداد. سال بعد روایت ایراد دارید؟ نه بذار روایت پس بخونم، اگه ایراد به روایت دارید بگید. روایت میگم ظاهرش اینه، وقتی روایت میگه که سال سوم مثلا گفت که هرچی قله دارید گاو گوسفند شد، خب اونایی که داشتن می آوردن گندم میخریدن، اما بعضی هم خب نداشتن، اینطور نبودن می داشته باشن. خب عرض بکنم این تبعیض نبود اصلا، چون یوسف بنا نبود این کارو بکنه. بعد سال آخر چیکار کرد؟ تمام اینا که گرفته بود یه مطلب برگردون به مردم. لذا این تصرف تو بیت المال اصلا نبوده، اصلا قراردادی بوده با خود ملک، هم چیز کرده بودن که یه میخواست فقط کاری بکنه که اینا اسراف نکنند. اگه پول از اینا نمیگرفت اینا میبدن اسراف میکردن، بعد ریخت پاش میکردن، نتیجه این میشد که دوره گند مازود تمام میشد. اونایی که وضعشون خوب بود ازشون چیز میگرفت، اونایی که وضعشون خوب نبود همطوری بهشون میداد. بعد همون وضع خوبارا دوره بعد از آخر دوره بهشون داد. این که تصرف به طول مال نشون داد اینطوری نبوده، پس تبعیضی نبود نسبت به برادراش. بفرم. اون کار خرابتر میشه دیگه. میخواد بفرماد از اونا باید پول میگرفته استاد که یوزو نگرفته. خب میدونم کار خرابتر شد. یعنی دوره شما ایراد میگیرید که چرا یوسف از اونایی که مال کنعان بودن مال مصر نبودن چرا پول نگرفت؟ باید پول میگرفته، تبعیض قائل شده. این دوره همون سوال اوله. از شبهت کار حرام رو انجام نمیداد ولی خدا، اگه بخواد کار حرام انجام بده حکم خدا. خب مصلحت حالا بگی چیه اینا میخواد، اما این که بگیم بله، اما باید بگیم کار حرام هم انجام نمیده، اینو بگیم. خیلی خوب، حالا اگر بیت المال باشد و کار حرام باشد نمیشد این نسبت به یوسف بده. خب بگم چون ولی خداست هر کار میخواد بکنه. خب نمیتونه، ولی خدا جا دایره اسمته، باید احکام الهی را اجرا بکنه. پس باید حکم و توجیه بکنیم، بگیم کار حرام نبوده، ما نمیفهمیم چیه. حالا این توجیه هست که گفتن، اما چیزی ارزشمندی هم خیلی نیست. حالا بخواهم معطلش بشه. خب قانون همینه، شما دارید یه حرف جدید میزنید، میگه قانون این است که هر کی وضعش بده سو مجانی بدید، اگه وضعش خوبه بگیرید. و دور همین میشه که صحبت کردیم. علی حال کلیشو باید بدونیم که حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر خدا هستند و تبعیض نمیخواستن قائل بشن که برادرشون پول نگیرد ازشون، اما بقیه رو پول بگیرن. اما نکته یه جالبی که اینجا هست اینه که تو آیات قبل نبود که یوسف غلام داره، ما اضافه کردیم گفتیم یوسف خودش مباشر نبود، گفتیم غلام داشت. اینجا دیگه تصریح داره، معلوم شد یوسف مدیریت میکرده، اما مدیریتش هم مدیریت مستقیمه، یعنی وایسس بالا سر کار، نه اینکه تو کاخ نشسته باشه وایسس اونجا به غلام داره میگه این کارو بکنه این کارو نکنید. این قال لفتیانه و همچنین نشون میده جمع هم هست، فتیان چند نفرند، افراد زیادی بودن دور و برش، بهشون دستور میداد این کارو بکنه. نکته دیگه اینه که وقتی جناب یوسف به فتیان گفت پولا رو بذارید وسط گندم ها، دلیلش هم بهشون گفت، ولی میتونست دلیلش نگه، به غلام بگه به شما چه مربوط، من برای چی این کارو میکنم، پولا بذارید و مدیر دیگه هر کار میخواد میکنه. نه، این مدیریت باید خودشو از معرض تهمت خارج بکنه. و این یه درس است برای ادارات ما که مدیر آگاهی به یه کارمند گه برو این کارو بکن. اگه این کارمند سوال برش ایجاد میشه باید فوری دلیلشو بگه، میگه که میگن کارو بکن به این خاطره. وقتی فکر کارمند رو قانع کرده سوال ایجاد نمیشه. نگه به شما چه مربوط، من مدیرم، خودم مصلحت رو میدونم. خب میدونه مصلحت رو، اما این مصلحت خب بگو، چرا کتمان میکنی؟ آیه رو دقت کنید، اول گفت اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الی اهلهم لعلهم یرجعون. گفت هدف من اینه که میخوام یه اظهار محبت به اینا بکنیم تا مرتبه بعدی اون برادرشون بنیامین رو به یاورن. خب یه نکته یه زیبای دیگه که اینجا هست اینه که محبت یوسف غایبانه هست. میتونه چکا بکنه؟ پولها رو به خود برادر رو بده، بگه پولها رو بشون بر به غلام ها، میگه پولها رو بدید به خود برادرش. میتونست اینو بگه؟ اینو باید یاد بگیریم، گاهی باید ما محبتمون به رفیقمون حتی غایبانه باشه. چرا جلوش مثلا کفششو جفت میکنی؟ ولی چی میخوام ازش؟ میخوام از ما تشکر بکنم. حالا گاهی وقت باید خودمون امتحان بکنی غایبانه. یکی از طلاب مدرسه ملا عبدالله بود که الان جزء شهدا هست، ایشون نصف شب میمد ظرفایی که پشت در حجره طلبا گذاشته بودن، شام خورده بودن، ظرف گذاشته بودن بیرون، اینا رو میمد میبرد بیشست و میمد دور میزش پشت در حجره میره. طلب صبح سحر که میمد بیرون میخواست ظرفا بردارد برد بشورد همراه نماز شبش میدید ظرفا تمیزه. تعجب میگرد کی این کار کرده؟ این لا نورید و من کم جزاءن ولا شکورا، لا نورید و زبان قال نیست، یعنی به طرف مقابل نمیگید من از شما تشکر نمیخوام، زبان حاله. زبان حال همینه که این طلب مخفیانه میاد ظرفا رو میشوره و میگه لا نورید و من کم، لا نورید رو به صاحب حجه نمیگه، در نمیزنه، میگه بیا بیرون من از تو نتشکر میخوام، نه میخوام که مثلا شما هم بیایی ظرف منو بشوری، نه در نمیزد که. لا نورید و زبان حال است. اگه این حالت رو ما پیدا بکنیم وقت بینید چی میشه که غایبانه مثلا به مادرمون میخوایم یه کمک بکنیم، به پدرم میخوایم یه کمک بکنیم، غایبانه کمک بکنیم، به خصوص وقتی که فوت شده دیگه خالص‌تر میشه. وقتی فوت شده دیگه اون که نمیاد تشکر زبانی از ما بکنه یا کمک ظاهری بکنه، راحت‌تر خالصانه‌تر انسان میتونه به او کمک بکنه. یا میرد به اجدادش کمک میکنه، اجدادش یه خیرات براشون میفرسته، اونا هم هیچی ازش تقاضا نکرده. این ابراز محبت‌های غایبانه. والا در حضور گاهی وقت دیدید از یک کسی تجلیل میکنن در حضورش، اما وقتی میره تجلیل هیچی نمیکنه. من در حضور شما اسمتونم با احترام میگم، اما پای سرتون اسمتونو هم تو ساده بگی که دیگه فلانی، نه یه آقا هم سرش در نمیاره. ببینید این درست نیست. اگه واقعا من علاقه به شما دارم، چه شما باشید چه نباشید، اون وقت که اصلا نیستید بهتر خودم باید آزمایش بکنم. ابراز علاقه من تو غایبانه بهتر مشخص میشه، والا در حضور معلوم نیست، یه مقدار قاطیه، مخلوط میشه به یه چیزای دیگه که گاهی نورید و منکم جزاءن و شکوراست. چون میخواهم لذا تو ظاهر احترام میذارم، ای تعریف میکنه. من اینو دیدم خیلی جاها، مثلا چند روز اومده بود رئیس یه اداره اومده بود، معاونش هم خب بعدش اومده بود جلو خود رئیس، دا این معاونه هی تعریف رئیس رو میکنن. خب خوبه تعریف کردن، اما این قاطیه معلوم نیست چیه، چاپلوسیه معلوم نیست. اما اگه این معاونه در غیاب این مدیر بیا تعریف این مدیر رو برای من بکنه، من بهتر میپذیرم، من دیگه شبهه‌ای توش نیست. یه وقت مهمان مثلا تا میاد شما جلوش پذیرایی میکنید، یه وقت نیمده چکار میکنید؟ سفره میچیرید آماده میکنید. اصلا خود مهمان نمیدوند این سفره کی چیده، شما کردید، خانمتون کرده، بچه های کردن، اصلا خبرن. اما شما رو علاقهی که به مهمان دارید در غیاب او چکار میکنید؟ این کارشتن انجام میدید. این محبت های غایبانه خیلی زیباتره، یعنی انسان خودشو میتونه ارزیابی بکنه. اینا همش از این آیه شریفه. ببینید گفت اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، نگفت مثلا اعطوا بضاعتهم الیهم، میتونست بگید بهشون برگردونید پولشونو بدید، بگید ما پولتونن بگیرید، مال خودتون نمیخواد پول بدید. و اما اساس این کار آیه شریفه اصلا یک ابتکار از جناب یوسفه که مدیر باید مبتکر باشه. اصلا مدیریت یعنی اداره کردن. این که یوسف علیه السلام داره اداره میکنه کارا، این زیباییش اینه که میخواد اینا رو خوب جذبشون بکنه، از یه طرف هم تهدیدشون میکنه. تو آیه قبل گفت ببینید من خیر المنزلین هستم، بهترین پذیرا ازتون کردم. اما تکمیل این پذیرایش اینه که مخفیانه چکار میکنیم؟ پولا را بهشون برمیگردون. اینا خوب تمام میکنه. پس همه پذیرایی ها علنی نیست، یه بخشش علنی بود که ناچاره، یه بخشش مخفیانه است. از طرف دیگر بینیم یوسف همون کسیست که مورد ظلم این برادران واقع شده. خب اونا ظلم کردن، این میتونست حالا پول از اینا بگیره و گندم بهشون بده، خیلی بهشون احترام داشت، همین کافی بود. اما میبینید این کارم نکرد، هی دارد احسان خودشو تکمیل میکنه، اضافه میکنه. به عبارت دیگر انتقام نگرفت، میتونست مخفیان از این انتقام بگیره، حتی مخفیانم انتقام نگرفت، مخفیانم بهشون خدمت کرد. یه نکته دیگه هم عرض بکنم که خود یوسف مستقیم پولا را نگذاش تو رحال، به غلاما گفت شما بذارید. اینم یه نکته ایست که اگر مدیرگاهی خودش این کارو بکنه متهم به سرقت میشه، یعنی بعد پولا میگن کو. حالا ممکنه سوالم نکنن غلامان، اما میگن پولا کو، این پولا اینگن و اینجا بود حالا نیست، نکنه مدیر ورداش گذاشت تو جیب خودش، حالا یه اتهام سرقت بهش میزنن. این کارم نکرد یوسف، بلکه به غلامان گفت شما بذارید، در حال که میتونست خودش مخفیانه این کارو بکنه، اما این کارم نکرد. خیلی نکات زیبای مدیریتی توی این آیات انسان مشاهده میکنه. صلی الله علی محمد.